أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومدام الأفعال. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة. موضوع سخن، گزارش مضامین هشتمین دعا از صحیفه مبارکه سجادی است که درود خداوند و فرشتگان و انبیا و صالحان بر روح مطهر حضرت سید الساجدین و امام العارفین باد. این دعای نورانی همچنان که در جلسه گذشته مطرح شد، دعای متفاوتی است، یک پارچه است با همین کلمه اللهم انی اعوذ بک شروع میشه تا پایان این دعای نورانی، و 44 مانع از موانع درونی و بیرونی که ما رو از قرب به پروردگار متعال محروم میکنه و محجوب میکنه، جزء مزاحمان طریق محسوب میشه. اینها در این دعای نورانی احصاء شد و ذیل کلمه مقدس اعوذ بک قرار گرفت. به مطالبی که در جلسه گذشته عرض کردیم، انشاءالله در مجلس امروز چند نکته بسیار مهم رو اضافه میکنیم در مدخل دعا، یه جزء مقدمات مهم و ضروری به حساب میاد. مطلب اول، راجع به خود عنوان این پناهندگی است. مطلب اول که با این کلمه فعلا اللهم انی اعوذ بک ما فعلا کار داریم. ملاحظه می فرمایید که انسان سالک در مقام پناهندگی پروردگار عزیز رو صدا می زنه، اللهم. این اللهم در مقام پناهنده شدن، پناه بردن، در واقع ذیل یک مجموعه از اسماء الهی قرار میگیره. شما اینجا خدای متعال رو صدا میکنید در یک وضع خیلی عجیب، و اون هم وضعی است که شما خودتون رو در محاصره دشمنانی میبینید که دست رو شما بر نمی دارن تا قدم سلوک شما رو قطع کنن، دست بر نخواهند داشت. این دشمنان هم درونی هن هم بیرونی، از نفس اماره تا شیاطین، با حالا پیاده و سواره و وجوه گوناگون انس و جن خودشون جنابعالی رو محاصره کردن. به اضافه مشکلات و مکاره و دشواری هایی که اونها هم به نوعی مزاحمت دارن در مسیر، یک چنین کسی اگر موقعیت خودش رو بفهمه در یک اضطراری قرار میگیره که میبینه هیچ راهی جز پناه بردن به قادر مهربان نیست، هیچ راهی نیست. این اللهم یه معناش اینه که ای کسی که باخبری از حال من، این معناش اینه، یعنی ای علیم، اینه وضع من، اینه تو که میبینی. یه معناش خبیره، یه معناش سمیعه، یه معناش بصیره. پس یا علیم و یا خبیر و یا سمیع و یا بصیر، اینه حال من، این وضع من. تو حال من رو از من بهتر میدونی که تو من چه مخمسه ای هستم و تو چه گرفتاری واقعا. تو وضع من رو از خودم بهتر میدونی که چقدر ضعیفم، که فرمودی و خلق الانسانو ضعیفا، خودت من رو اینجوری معرفی کردی، من ضعیفم، این ضعف من رو میبینی. این اللهم که اینجا گفته میشه معناش عبارت است از ملاز، ملجع، مناس، پناهگاه، ناصر، به این معنام هست. و ظنوا ان لا ملجا منه یا من الله الا الیه، الا الیه، هیچ راهی من ندارم جز تو، که خودت رو ملجا و پناه درماندگان و گرفتاران معرفی کردی و یاری رسان اونها و فریاد رس اونها. حالا اینجا یک تعابیر زیبایی هست، خود شما یه مراجعه داشته باشید به این جامعه، ببخشید، به این جوشن کبیر، ببینید چقدر اسماء مناسب برای این مقام و زید این کلمه اللهم اونجا وجود داره. خب لشگر جهل من رو احاطه کرده، این جنود جهله، من وسط اینها گرفتارم. خب این اللهم بس در یک چنین مقامی ارائه میشه، چون اللهم هر جایی یک معنی داره، اینجا این معنی رو داره. و تویی که میتونی، قادری و مهربانی و نسبت به من لطف داری، من از تو توقع دارم منو نجات بدی، به فریاد من برسی و دست من رو بگیری. این نکته اول. البته این سمت ماجرا رو من هفته پیش اشاره کردم، دیگه بهش بر نمی گردم. مکاره و سیء الاخلاق و مزام الافعال، که هر کدوم ناظر به بخشی از این موانع و گرفتاری های درونی، بیرونی و محیطی است که ما رو در بر گرفته. وجه مشترک هر سه چیه؟ هر سه در اینجا، یعنی هم مکاره با توضیحی که داده شد، هم سیء الاخلاق هم مزام الافعال. وجه مشترکشون بله این که ما رو از حضرت قدس محجوب میکنه، این حجاب های ظلمانی هن. ظلماتون، بهترین تعبیر اینه ها، ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. اگر از اونجا نوری برسه، ولی این همش حجاب متراکمه، ظلماتون بعضها فوق بعض. این وجه مشترک این سه گروهه که ما رو محجوب میکنن از عالم فرشتگان در نزدیکترین شرایط تا حضرت قدس ربوبی و ساحت قدس الهی ما رو محروم میکنن و از فیوضات لاهوتی در یک مراتب بالاتر و از اشراقات لاهوتی محروم میکنن. چیزی به ما نمیرسه با وجود اینا، هیچ گیرمون نمیاد، هیچ خبری نیست، همجور هستیم دیگه. خب این نکته اول. نکته دوم، وضعیت خودمون رو اگر بخوایم در مقام اضطرار یه جمله کنیم چی میشه؟ میگیم اللهم انی، سخن سر این انی، این کیه؟ اللهم انی. بگیم فقیر، درسته به معنای مطلق کلمه. بگیم ضعیف، درسته به معنای مطلق کلمه. بگیم محروم، درسته. بگیم خائف، درسته. بگیم ذلیل، درسته. بگیم مسکین، دقیقه. بگیم مستکین، درسته. بگیم مذنب، درسته. بگیم سریع، از همش دقیق داره، زمین خورده. وسط این لشکر که هر کدوم منو احاطه کردن، این وسط من افتادم. این انیه، اللهم انی. شاید این تعبیر قرآنی از همه تعابیر رساتر باشه. خب خود خدای متعال راهنماییمون کرده. میگیم لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هیچی، دست خالی خالی خالی. این وسط، این منم، اینی، چون این کیه. یه وقتی هم به یه مناسبت دیگری خاطرتون هست این رو یه کمی توضیح دادیم که این رو میشه به هم دیگه منطبق کرد راجب این که در مقام دعا من چجوری زبانم باز بشه بگم من، این که بگم تو، این ادب مقامی است در اوجه، که بگم اللهم. اما این که بگم من کجا کنار اسم تو اسم خودم رو ببرم و قرار بدم. خب اینجا بابش رو خود او باز کرد، فرمود نه، شما در اون مقام ضعف و عجز و مسکنت و فقر من رو صدا بزنید. فرمود ادعونی استجب لکم، بابشو باز کرد که منم بگم من، حالا من اینم، این وضعیت من. چون این انی پرده برداری از فقر و ضعف و اضطرار و مسکنته، بنابراین مغایر ادب بندگی در مقام دعا نیست. بله، اینم راجع به این کلمه انی. بریم سراغ کلمه اعوذ. اونجا یه مقدار میخواییم بیشتر درنگ داشته باشیم. یک مطلب رو اگه موافق باشید همینجا اشاره کنیم از باب سؤال مقدر، اگرچه قبلا هم به مناسبت دیگهی بهش رسیدگی شده، اینجا هم عیبی نداره که یادآوری بشه، چون ممکنه به ذهن انسان بیاد خب این کلمات رو امام معصوم علیه السلام داره انشاء میکنه، بعد این حرفا رو میزنه، اللهم انی اعوذ بک، اون وقت مکاره و سیء الاخلاق و مزام الافعال، یه فهرست 44 تایی اینجا رو مطرح کرده. اولش هم شروع میکنه، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، غلبت الحسد، ضعف الصبر، برو تا آخر. خب میگن این نسبتش با مقام امام علیه السلام و عصمت امام چیه؟ راجع به این چی میگید؟ ما این چند جمله رو عرض میکنیم خیلی سریع و کوتاه، چون یه نکته لطیفی میخوام بگم تکرار کردم، ولی اینو قبلا هم در بحثای دیگه اشاره کرده بودیم. اولا تعلیمه، همین کافیه دیگه. امام علیه السلام در مقام تعلیمه، متن داره درست میکنه برای ما، قربونش بریم. این یک. دوم بگیم به اعتبار طبیعت انسانه که خود امام علیه السلام هم یکی از این افراد در این جنبه طبیعت انسانی. خب طبع انسان یک چنین موانعی درش میتونه وجود داشته باشه و هیچ وقت این به معنای این نیست که الان بالفعل موجود هست، ناظر به اون طبیعت انسان باشه. اینم یک نکته است، عیبی نداره بگیم که یک سمتش رو به ملکوته و سمت دیگرش هم گرفتار ناسوته و افقی تا اونجایی که نمیشه ازش اسمی برد پیش روشه هست. چهارم این که در سوم این که در بخشی از این نکاتی که مطرح شده البته تنافی با مقام عصمت نیست. مثل چی؟ در این متن داریم، مثلا داریم که اللهم انی اعوذ بک من تهدم السلطان و نکبات الزمان و شماتت الاعداء. اینا رو که مبتلا بودن اولیاء خدا، بیشتر از دیگران هم مبتلا بودن، اون اذیت ها، اون آزار ها، اون ظالمین، اون ستمگران. خب این که تنافی نه، میمونه اون بخشی که مربوط به سیء الاخلاق و مزام الافعال. اینا چی؟ اون لطیفه‌ای که خواستیم عرض کنیم، اون مطلب اینه که من دیدم یکی از بزرگان از اهل دقت اینجوری نوشته، تکون دهنده است. میفرماد فانتسابه الى نفسه لکمال مودته و اتحاده مع امته و تابعین له. اینم میگه الله اکبر. یعنی اینا رو که گرفتاری ما هاست، که امت او، پیروان او، دلدادگان حضرت او مثلا سید و ساجدین هستیم، اینا رو گرفتاریاشون رو گرفتاری خودش حساب کرده، به خاطر اون کمال محبتی که نسبت به دوستانشون دارن. خیلی لطیفه. قبلا هم به یه مناسبتی من اشاره کرده بودم، منتها نه به این وضوح. بله، اینم نکته ایست دیگه. خیلی البته این از اون نکته هاییست که خیلی دلبری میکنه، انسان به این مسئله توجه پیدا کنه. بله، و تهادهی مع امته. بله، یعنی اینا رو حضرت خودش حساب کرده، بعد داره حالا با خدای متعال حرف میزنه. اللهم انی اعوذ بک. حالا یه روایاتی هم داریم که شما گاهی شنیدید، اونا خیلی شیرینه در مقام این اتحاد. مثلا ملاحظه فرمودید که میگن اگر شما مریض بشید ما مریض میشیم، اینجوری. که در خود قرآن کریم هم اون آیه پایانی اواخر سوره مبارکه توبه که مکرر خونده شد خیلی آیه شیرینیه. اون حریصون علیکم، در عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. اوج رأفت و رحمت اینه که گرفتاری های اونها رو به پای خودش میگذاره، بعد به درگاه خدای متعال استغاثه میکنه. اینه، این رب امتی امتی نسبت میده به خودش و اینا. چقدر وارد بشم به این بحث یا نشم رد شم، چقدر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پای گناه های ما گریه میکنه و پای گرفتاری های ما، چه زجه ها داره پای گرفتاری ها و مصیبت ها و گناهان ما. محل کمال مودتهی شما این آل یاسین رو دیدید دیگه، این زیارت و دعای ممتازی که انشاء شده از ناحیه خود حضرت ولی از ارمان و فدا هست. از جمله اونجا شما سلام میکنید به حضرت در حالات بزرگوار، از جمله به استغفار اون بزرگوار. که همه چشم امید مستغفرین حقیقی به استغفار اوست، سلام الله علیه و عجل الله فرجه و شریف، به استغفار اوست. بسن چشم امیدشون به استغفار امام زمانشونه. ولی ما کجا ادب استغفار داریم؟ ما کجا این حرف رو کجا؟ او به جای ما یه کلمه اگر بگه چی میشه؟ اگه ما این رو بفهمیم چی میشه؟ درکش کنیم چی میشه؟ خب این طرفش هم دیگه درست نیست، انقدر ما نامردیم دیگه، اینم دیگه خوب نیست که این نامه عمل رو که ببرن خدمت حضرت. حالا از یه وقت ببینن این یه فهرستی از خوبی ها و مثلا حسنات و امثال اینا رو این هفته داشته، حالا یه گوشه ای هم یه اشکالی تو کارش بوده، اما اینجوری قدر انصاف هم خوب چیزیه. استاد ما میفرمودن، بودن انصاف خوب چیزیه، اینقدر ما اذیت کنیم ولی یه مهربان خدا رو آخه انصاف هم خوب چیزیه، خورده ملاحظه کنیم. بریم سراغ این کلمه اعوذ. اللهم، بس این شد، اللهم انی اعوذ، حالا این چیه مسئلش؟ جلسه پیش یه توضیحی تقدیم شد، منتها روش ما این هست که در این جور مطالب مراجعه کنیم به قرآن کریم، بهترین مراجعه است که قلب مقدس امام سجاد علیه السلام رو خرسند میکنه. اینه، بریم سراغ قرآن ببینیم این مسئله خلاص پناهنده شدن در فرهنگ قرآن کریم چه وضعیتی داره. من با اجازتون این نقشه بحث رو امشب براتون ترسیم میکنم به لطف خدای متعال. به نظرم نکته های بسیار شیرین و فوق‌العاده جذاب و فوق‌العاده کاربردی داره این بحث. همین کلمه اعوذ و این ریشه رو ما یه نگاهی تو قرآن کریم بهش میندازیم در یک مراجعه. البته من فعلا رو همین ریشه آوز، این، واو و زال رو این دارم تأکید میکنم و الا چیزای دیگه هم داره، یک موارد دیگه هم هست که اگه خدا خواست در مطاوی بحث به مناسبت اونها رو هم انشالله عرض خواهم کرد. با این فرض 17 بار در قرآن کریم آمده با ترکیب های مختلفش که دیدن داره. من حالا اینا رو به صورت خوشه‌ای فهرستی خدمتون عرض میکنم. اول اونجاییست که پروردگار متعال در قرآن کریم فرمان به پناهندگی داده، این یه بخشه، امر به پناهنده شدن است. عمده مسئله که حالا بر اساس این یاد داشته من 4 مورد پناهندگی از شیطانه، 4 موردش اینه. آیاتو بخونیم ببینید چه ترتیبی داره. یکی آیه 200 سوره مبارکه اعراف، آیه قبلش اون آیه مشهوره که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که میگن قله اخلاق قرآن کریم این آیه است. حرف درستیه، از برگرفته از کلمات اطرت طاهرین ها گفتن همه اخلاق، چقدر دقیقه خلاصه شده تو این آیه. بذارید برای جای خودش، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. بعد میفرماد و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این فرمان به پناهندگیه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، این نزغ به معنای همون وسوسه است، منتها تعابیر متنوعی داره، خود عنوان عمومی وسوسه، اما کلمه نزغ در واقع به معنای اون شکاف هایی است که شیطان درست میکنه، تردید هایی که درست میکنه، رخنه ای که تو دل انسان به وجود میاره، اینو بهش میگن نزغ که جمعش هم میشه نزغات. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن، که میبینید با یک تأکیدی هم هست، یه راه بیشتر نداری، فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا، من الشیطان الرجیم. خب اینجا منشأ این دشمنی که تعریف شد شیطان رجیم، اما کلمه این پناهندگی اینجا ریخته شده تو قالب استفعالی، درسته؟ چی فرمود؟ فاستعذ، فاستعذ. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. خودت رو برسون به دامنه پروردگار متعال و پناه ببر به خدای متعال. قالب استفعال دوستان دیگه میدونن اینجاها برای تأکیده، این یکی از معانی این باب که دوستان طلبه ملاحظه فرمودن، باب استفعال برای چیه؟ برای تأکید. بله، از باب همون زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، این معناش اینجا تأکید. فسته یعنی با همه وجود پناه ببر. وقتی این وسوسه آمد، این نزغ، این امواج شیطانی اومد، تردیدها اومد، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه بعدیش باز اون آیه مشهوره، ان الذين اتقوا. خیلی قرآن ببینید اینجا خذ العفو وامر بالعرف داره به خود پیغمبر حرف میزنه، مقام هم مقام ارائه رسالت الهی است. ما اونجا استنباطمون اینه که برای کسانی که بالاخره در مقام تبلیغ دین هستند، در مقام هدایت خلقن، شیطان طراحی ویژه‌ای بر اونا داره، طراحیش هم ویژه است، دست بردار نیست، ولو ناامیدم هست دست بر نمیاره. مثلا در مقام پیغمبر که او ورودی نداره، ولی دست بر نمیداره. اینه قضیهش. چون به پیغمبر اکرم گفتن آه شما هم دارید از این؟ حضرت فرمودن بله منم دارم، منتها به دست من تسلیم شده است بدبخت روسیه، کاری ازش ساخته نیست. ولی خیال نکنید او دست بر میداره، این دقیقه هم پیام داره. دوستان دقت کنید، این پیام داره. یعنی وقتی شیطان از پیغمبر خدا، اون هم خاتمشون، دست بر نمیداره، تکلیف بقیه مشخصه. یعنی این پیام دقیقش اینه، فاستعذ بالله. منتها حالا بعد تعمیم داد، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. همین که شیطان اونا رو مس کرد، مسهم طائف من الشیطان، اهل تقوا اینجوریان، تا وسوسه شیطانی آمد تذکرو به خودشون میان، فاذا هم مبصرون. این تذکرو همون مقام پناهندگیه در این آیه، دقت کنید، تذکرو مقام پناهندگیه. خب همین ادب، همین ادب، حالا من میرم تو محور دوم، عیبی نداره، مدار ضربدری میشه بحث. اینجا امر، این ادب در زندگی انبیا بوده، در زندگی انبیا الهی این ادب هست. یوسف علی نبی و آله و علیه السلام در معرض وسوسه است، و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک. توی شرایط سخت قرار گرفته، محاصره، خیلی اون لحظه لحظه سختیه. یک کلمه است، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. خیلی این قطعه قطعه ناب و ممتازی است. در معرض وسوسه که قرار گرفت، این پناهندگی است. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، معاذ الله انه ربی، انه همینجاست، ربی تازه رب منه، احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. بله، غرض اون تذکرو اذا مسهم طائف من الشیطان. حالا این شیطان چه در قالب جنی باشه، چه در قالب انسی باشه، اونجا انسیه دیگه. قالت هیت لک، اون انسه اونجوری جلوه کرده براش. بله خب، این آیه اول. فاذا هم مبصرون هم خیلی عجیبه، یعنی پناهنده که شدی دست شیطان از تو قطع میشه، اگر پناهندگی حقیقی باشه. مثلا تا دید شیطان بهش حمله کرد پناهنده میشه به خدای امداد، تا پناهنده شد شیطان دستش کوتاه میشه دیگه، دستش به این نمیرسه، روسیه هم میشه. اون حال شیطان خیلی تماشاییه، خیلی مفلوک میشه، بدبخت سیاه. اینجا دوباره یه رجم شد، یه رجم دوباره، این دوباره رجم شده، رجیم شده دیگه، دستش نمیرسه. لذا تذکروا فاذا هم مبصرون، وقت اینا یه دفعه چشمشون باز میشه. در روایات داره که اینجا مشا، عیبی نداره که بگیم اینجا برای این شخص که چشم به روی شیطان بست، بلکه چشم شیطان رو کور کرد، از این مرحله که عبور کرد، در روایت داره که چشمش به جمال خداوند روشن میشه. خیلی شیرینه، مشاهدت الجمال در روایت داره، خیلی بالاست مشاهدت الجمال. حالا این رو تصور کنید یه کسی براش مکرر بشه، مشاهده جمال حق مکرر بشه، یک وضعیت انقطاعی برای این شخص رخ میده و یک پرده برداری براش اتفاق میفته که در یک افقی دیگه میبینه اون چیزایی رو که نمیدید، چیزایی دیگه مشاهده میکنه. حالا در همون بخشی که مربوط به حضرت یوسف هست، آیات بعدیش چی میگه؟ میگه ولقد همت بهی، اون طرف اون شیطان تصمیمشو گرفته بود که هر جور شده با فعالسازی اون قوه خطرناک که مثل سونامی عمل میکنه، همه چیز رو هم میبره، اگه میدان پیدا هیچ چی باقی نمیذاره، خیلی خطرناک. اون اومده به سمتش با چه جلوه‌ای، با چه مقدماتی، درها رو بسته، همه چیز رو مهیا کرده، اونجوری نه عادی، هیتلک اونجوری بوده، قلقت الابواب داره، مقدمات داره، این بهش حمله کرده. اونجا چی گفت؟ ولقد هم همت بهی، تمام، و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، اگر اونجا برهان رب آشکار نمی شد و جلوه جمال تجلی نمی کرد، بیچاره شده بود و از دست رفته بود، از دست رفته بود. لولا ان رأى برهان ربه، این همونیست که گفت چی؟ انه، خیلی زیباست، انه رب، قول معاذ الله، من معاذ الله پناه میبرم به خدا، که اون کلمه معاذ هم قشنگه ها، معاذ الله. دو جا تو قرآن اومده، هر دوتا هم مال یوسفه سلام الله علیه، دو جا این کلمه معاذ الله اومده. و گفتم کاربردیه در وسوسه های مربوط به قوه شهویه، این کلمه معاذ الله قوقا میکنه، انسان با این کلمه معاذ الله انس بگیره و با باطنش و از حضرت یوسف مدد بگیره. اینهایی که در معرض وساوسن از این پیامبر بزرگ الهی خیلی کمک بگیرن و امداد میکنه در این موضوع خاص، من ببینید با کلمه رمزش هم اینه، معاذ الله، انه ربی، انه ربی، این رب من اینجاست، انه ربی، انه ربی، میدونید یعنی هازا ربی، خدای منه، رب منه، پرورنده منه، نو ربی، و چقدرها به من خوبی کرده، احسن مزوای. من حالا ظلم کنم، من قروق بشکنم، من معصیتش رو مرتکب شم، جلو چشمش، جلوی او من گناه کنم. لولا ان را برهان ربه، همین بود برهان رب، اینه اون تجلی جماله. وقت برای بعضی اتفاق افتاده در این موضوع خاص، نمیم حالا چی خوب چیزی داره، چون غریزه مقتدره، وسوسه ها در این زمینه ها گاهی سنگینه و انسانم در این موضوع ضعیفه. اونجاهایی که تو قرآن کریم ضعف انسان تصریح شده از جمله مربوط به این موضوعه، ضعیف انسان. خب در یک چنین موضوعی اگر کسی مقاومت کرد، انه ربی احسن، مشاهده جمال روزیش میشه. در روایت داره حلاوت ایمان خدای متعال بهش میچشونه، یه جامی ساقی از اون شراب طهور بهش میده، یه کامشو شیرین میکنه. و این اگر مکرر شد، او رو ممکنه برای همیشه در اون خماری و در اون مستی نگه داره برای همیشه. حالا در بین بعضی از این سلاک و عباد و اینها نمونه هایی از زمان ما داره. اون چه که درباره مرحوم شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه شنیدید و از آیت الله ری شهری حفظه الله تعالی در اون کتاب حکایت کرده درباره ایشون، که اتفاقا خیلی هم سرزنش کرده بودن آیت ری شهری که شما آیت الله محدث، چون میدونید آیت ری شهری مجلسی علامه مجلسی زمان ماست، یعنی بدونید اینه، هم گفتن علامه مجلسی، یعنی وسعت کار حدیثی، ارتباط با بیش از 120 جلد کار منظم، این کارهای برجسته نورانی. گفتن آ شما با این مقاماتتون راجب این بزرگوار نشستید مثلا مطلب نوشتید. بعضی ها چقدر واقعا غافلن. با این شیخ عالی قدر بعضی از علما هم مرتبط بودن، رفت آمد داشتن، چون او به اون مشاهده رسیده بود، خدای متعال بهش داده بود، پرده رو بری زده بود کنار. تو همین موضوع هم بوده، تو همین موضوع ما نحن فی برهان رب و اون معاذ الله و بعد اون جلوه ها، البته بقیهش بمونه. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين اتقوا اذا مد. این کلمه، این توضیحی که من دادم رو چی بود؟ رو این کلمه فاذا هم مبصرون. مبصرون به چی؟ چیو میبینن؟ اون روایات میفرماند جمال الهی رو مشاهده، یه جلوه ایش، حالا متناسب با فهم اونها و سطحشون و مقامشون ارائه میشه. بله، یکی سیمی گفت اگر این وسوسه ها نندازه آدم و این خاصیت رو داشته باشه که ما رو بندازه به چالش، اینجوری به چالش بکشه و معاذ الله رو بر زبان ما جاری کنه و قلب ما رو در مقام استقرار قرار بده، پناهنده بشیم به خدای متعال و مشاهده جمال حق کنیم. البته میارزه، آقا میفرمان میارزه اگه در این حد اینجوری باشه، نتیجهش این بشه، و الا اگر اشتباه بشه اون وقت یه حجابی میشه که حالا بیا درستش کن، حجابی میشه که گاهی 20 سال طول میکشه تا آدم بتونه ازش بیرون بیاد. من گاهی به بچه ها و جوانای عزیزمون عرض میکنم اینجا خیلی پرتگاه های عجیبی داره، خیلی خطرناکه، یعنی آدم بیفته گاهی 30 سال. من نمونه دارم میشناسم، استاد ما میفهمدن ایشون 30 سال باید جون بکنه تا بتونه اون تا تاریکی ها رو از خودش مرتفع کنه. خیلی چیز خطرناکیه. اینجور بعضی ها بی احتیاط میرن سمت این چیزها و این تصویرهای خطرناک و این، یعنی خودشون رو در معرض این، گفت همین جوریش ما در معرض هستیم، همین جوری کسای خودشون رو در معرض بعضی از دوستی های خطرناک، این شبکه های اجتماعی، این نمونم تصویرهای فلان و اینها قرار میدن. چقدر اینا آدم های متحوری هن. رفته لبه یک پرتگاهی که انتهاش هیچی معلوم نیست، اینقدر عمیقه. چطور این اینجاها در راه میره که با یه فوت شیطان بیفته اون پایین که دیگه نشه کاریش کرد؟ عرض میکنم، گفت مورد پیش آمده، گفت ما 30 سال کار داره تا بشه اینو بیاریم بالا، تازه بخواد و چه بوده تو روال عادی دیگه، یعنی اینقدر گاهی سنگینه. بله، انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالم. خب این یک نمونه بود از این جایی که فرمان داده شد چی، پس فاستعذ بالله. نمونه بعدیش راجع به قرآن کریم هست که مشهوره دیگه، اینم خیلی جالبه. فإذا قرأت القرآن، هر وقت خواستی بیای سراغ کلام خدا و کلام وحی، اونجا مجمع الشیاطین میشه برای اینکه تو رو محروم کنن از انوار قرآنی، مداخله کنن، مداخلات شیطان در مراجعه به قرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. جالب اینجا حالا همین کلمه شیطان رجیم هست، من جای دیگه بهش خواهم پرداخت، الان وقتش نیست. اینم سوره مبارکه نحل آیه 98. سوره مبارکه فصلت آیه 36 همون کلمه نزغ رو داره با این تفاوت، دقیقا همونه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. مراجعه هم بکنید اینجور که خاطرم هست، آیات قبلیش میگه که ادفع بالتی هی احسن، اونجا هست که میگه اگر موفق شدی، فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، اینجا هست اونجایی که انسان میخواد بدی رو به خوبی جواب بده، اونجایی که شما میخواید یک چنین رفتار خوبی داشته باشید، شیطان میاد به میدان. او چه میکنه، چه طوفانی درست میکنه که نگذاره موفق بشی. و این ما ینزغنک من الشیطان نزغون، اینجا هم فوری فاستعذ بالله، اما اینجا دیگه اسم شیطان رجیم نیومده، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، که اینم دقیقه. بعد میفهمد انه، یادتونه گفتم این اللهم به چه معناست؟ مستند عرایز ما، همینجوری ذوقی که نیست. پناه میبریم به خدای متعال از گرفتار شدن به ذوقیات، ذوقیات صرف و بیمبنا در بیان آیات و روایات. اصلا حق نداره که انه هو السمیع العلیم فاستعذ بالله. این اللهم، اللهم کیو دارم زد؟ سمیع علیم، انه هو السمیع العلیم، و هم میشنوه هم تو رو میبینه، میدونه، با خبر وضعیت تو، به خوب جایی پناهنده شدی. همین است خودش. آیه بعدی سوره مبارکه مؤمنونه آیه 4 که امر به پناهندگی است. اینا رو میدونید میگم برای چی؟ میگم برای اینکه ببینید بعدن که شما در مقام پناهندگی قرار میگیری، میگی خودت گفتی ها، خیلی مهمه. چون میگه اللهم انی اعوذ، بعد گردنتو کج میکنی، میگه خدایا خودت گفتی پناه بیارم، خودت گفتی. از اونجا که میگه خودت گفتی من دعا کنم، پس جوابمو بده، اینجا میگه خودت گفتی پناه بیارم، پناهم بده. خیلی شیرین میشه. سوره مبارکه مؤمنون به شما یک ذکر تعویزی هم آموزش داده. اینم بگیرید، به قوت بگیرید. آیه 97 و 98 و قل حالا چجوری بگم؟ اینجوری بگو: رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اینم قالب ذکریش چجوری، با چه کلماتی؟ اینه: رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. این همزات هم که جمع چیه؟ همزه است. خدمتتون عرض کنم به معنای اون تحریک شدیده. همزه رو میگیم چی؟ همزه، به خاطر اینکه یه حرکت نمیدونم قاطعی داره، میگن همزه قطع میکنه. همزه وصل کار نداریم، همه همزه واقعی اینجوریه دیگه، قطع میکنه، حرکت شدیده. وقتی میگید هم همه خلاصه سیستم شما فعال میشه. بله، خب اینه، این از اون قبیله. همزات شیاطین، اون حملات دفعی جدی که از اون سمت به ما میشه، از این قبیله. خب و قل رب هیچ چیزی نداره، فاصله ای چیزی توش نگذاشتن، حتی یا هم اینجا چی شده؟ حذف شده، به اون کسره اکتفا شده. رب، یعنی من مسترم و فوریه حال من. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. خب دیگه تکمله هم داره: و اعوذ بک رب ان یحضرون، و به تو پناه میبرم این از اینکه اینا پیش من حاضر بشن، شیاطین منو محاصره کنن. در روایاتی هم هست که این قالب ذکری مکرر گفته بشه بعد از نمازها خوبه، مخصوصا بعد از نماز صبح توی قالب ذکری ریخته شده. ملاحظه کردید هست در تعقیبات نقل شده. خب اینجا پس فرمانه، پس به ما فرمان داده شد که پناهنده بشیم. قالب ذکریش هم به ما آموزش داده مولای کریم. غیر از اون چه که مربوط به شیاطین هست، یک آیه داریم در سوره مبارکه غافر، آیه 56. این مربوط به کسانیه که در آیات الهی مجادله میکنن. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. باز گرفتید دیگه، انه هو السميع البصير. اللهم در مقام پناهندگی این اسماءشه. خب این مال کجاست؟ مال مواجه شدن با جدال کنندگان در آیات الهی. بعضی هستن حالا با شما وارد گفتگو میشن، یه دفعه شما میبینید دلت، من تجربه کردم، یه دفعه میبینید دلت داره خالی میشه از همه چی. دوتا میگی، میشنوی، میگی، میشنوی، یه دفعه میبینی اوضاع سخت شد. یعنی گاهی انسان ادامه میده مبانی فکری و اعتقادیش آسیب میبینه. فاستعذ بالله، اینی که اومده جلوت این شیطونه. حالا میبینید، پناه میبریم به خدا. گفت که در بعضی از مطالب وقتی کلامی بر زبان کسی جاری میشد، میفهمودن روح القدس با زبان این حرف زد. بازم بگم عیبی نداره، روح القدس با زبانش با تو صحبت کرده، با زبان این با تو حرف زده. برعکسش هم میشه، شیطان گاهی به قول شما حلول میکنه توی این آدمه. شما تعجب نکن، گاهی دوست طلبته، تو مباحثه ای تو چیزی افتاده به جونت. ما یه روز یک استادی این وضعیت رو پیدا کرده بود، نمیدونم چه همینجور وایساده بود، محترمم بود، عیب نداره. یعنی میخواستم بگم چون گفتم شیطان، یعنی اون الان گرفتار شده دیگه، گرفتار شده، حالا داره از زبان او با تو حرف میزنه، مجادله میکنه. یه دفعه میبینید دل انسان داره خالی میشه. فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، انه هو السمیع البصیر، که انسان اونجا نجات پیدا کنه. خب من وقتم کم شد، با اجازهتون این قسمت رو هم سریع بخونم. خب قسمت این بخش اول بود، این آیه‌ای که اخیراً خوندیم پیام داشت، چون هی میگفت شیطان رجیم، ذهن شما میرفت سراغ اجنه، اینجا خواست بگه که نه، این عمه. بله. موضوعیت داره، منتها موضوعیتش اونجاییست که آشکار کننده وضعیت توست. یک. دوم، اگر انشاءالله، خوب شد یادآوری کردید، اگر انشاءالله زبان ما به فضل الهی با این کلمات تعویزی انس بگیره، وقتش کمکمون میکنه. همین ذکر ظاهری کمک کننده است. مثلا کلمه معاذ الله که گفتم مخصوصا در اون موارد خاص حیات بخشه، انسان انس بگیره، اونجا خود این زبان دل رو به ذکر میاره. گاهی هم اینجوریه، قال معاذ الله، اون وقت پیوستش اون فرار و گریز و امثال اینا هست. بله، خود زبانیش موضوعیت داره، من تا عرض کردیم فقط اون نیست، اون حکایت از حالت درونی و اضطرار و عجز و اینها باید باشه. بله، خب مستحضرید، اینجا صرفا گفتن به زبان قال نیست، اگرچه اینم هست، ملاحظه میفهمید، اونه دیگه. یعنی یه انسان زبان ظاهرش هم بسته باشه ولی حالش حال پناهندگی باشه، یعنی با تمام قلبش داره فریاد میرسه، فریاد میزنه که خدایا به فریادم برس، او میشنوه دیگه، همسات القلوب هم نزد او مسموعه. خب اما بخش دوم آموزش پناهندگیه، آموزش پناهندگی جامع. شما فوری به من بگید کجاست، خیلی سریع. بله، دو تا سوره مستقل محکم فوق‌العاده قوی مربوط به اینجاست، سوره مبارکه فلق، قل، حالا قل اعوذ برب الفلق، بعدم ببینید کجا، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. اگر شما به حقیقت این سوره برسید، تمام راه‌های نفوذ شیاطین رو می‌بندید. چیز عجیبی، از اون پناهندگی‌های درجه یک سوره مبارکه فلق، پناهندگی درجه یک. دوم هم سوره مبارکه ناس، سوره مبارکه قل، البته بسم اللهش هم هست، چون ما معتقدیم بسم الله آیه اول هر سوره ایه، میره قفلت نشه، من عبور نکرده باشم، بسم الله آیه اول هر سوره ایه. بعد از بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. اینجا من تجربه زیاد کردم این سوره رو، اعوذ برب الناس، برب الناس، ملک الناس،
اله الناس. گاهی از آدم تعریف میکنن، آدم همینجور داره سقوط میکنه. ناس براش هل هل میکنن، صلوات میفرستن، کف میزنن، چه میکنن؟ او به رب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خب اونم که وایساده دیگه، اون طرف دارن تشویق میکنن، این طرف یک کس دیگه داره بهره برداری میکنه به خاطر ضعف من. اون کیه؟ وسواس خناس. حالا اینو گفتم مخصوصا برای بعضی من تشرفنا به محضره خوبه که گرفتار اینجور مواردم ممکنه باشه، ولی حالا بگذاریم. وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تعمیمم داد که دیگه ذهنت هی درگیر اون شیطان جنی نشه. من الجنت و الناس، من الجنت و الناس، همشون به او پناه میبریم. خب این هم پس آموزش. این سور، این دوتا سوره جزء سور قرآنی هستند که به نظر من نیازمنده، به تعبیر این کلمه نیازمند دارم به کار میبرم، یعنی لازمه تفسیرش رو همه ببینن و بدونن. از اون دوتا سوره های کثیر الابتلاء که انسان باید خیلی بهش مراجعه بکنه، دوستان طلبه ما اینا رو مراجعه کنن، بگن رفقای دیگه مراجعه کنن، بشنون، بخونن، این رو از کنارش رد نشیم. آخرین بخش هم که سومین گروه این آیاته، آیاتی است که ادب و سیره انبیاء الهی در مقام پناهندگی به حق. این بخش هم خیلی دیدن داره که واگذار میکنم به خود شما یکی دو نمونش رو اشاره کنم. مثلا از حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام هست، از حضرت نوح علی نبی نوالی و علیه السلام هست، از حضرت یوسف صلوات الله و سلام علیه هست، از جناب مریم هست. خیلی جالبه این مواردی که هر کدومم از اون دیگری خوش پیامتر و قشنگتره. مثلا از حضرت موسی وقتی بهش گفتن که اتتخذنا هزوا، وقتی گفت گوست اون گاوو بکشید، اتتخذنا هزوا، گفت چی؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یعنی کارهای مسخره کردن خود جهله. من یعنی میخواید بگید که من گرفتار جهلم؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. اعوذ بالله، این تعبیر چقدر مؤدبانه است. نمیگه من نیستم، میگه چی؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. خیلی مؤدبانه است. قربون حضرت آیت الله جوادی آملی برم حفظه الله تعالی، ایشون اون یه کتابی دارن راجع به ادب انبیا، خیلی شیرینه در قرآن ادب انبیا. ببینیم پیامبران چقدر مؤدبند به آداب، اینا رو ببینه انسان و فیض ببره. خب این یک مثالشه. یا مثلا جناب نوح علیه السلام در اون ماجرای پسرش که گرفتار شد، یه سوال و جوابی شد اونجا، بعد گفت قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. خیلی زیباست و فوق‌العاده مؤدبانه است. راجع به حضرت یوسف سلام الله علیه که گفتیم، همون مواردی بود که اشاره شد. این معاذ الله رو یادتون باشه. معاذ الله دومش کجا بود؟ اینا چون تو بحث ما بعدن کاربرد داره ها. معاذ الله اولش مربوط به اون جریان خطرناکه. معاذ الله دومش راجع به ستم کردن به بندگان خداست. اون وقتی گفت خذ احدنا مکانه، درسته؟ گفت یکی از ما رو بگیر دیگه، چون اعلام کردن اینا سرقت کردن. اون داداشه گفت منو بگیر، یکی از ماها رو بگیر، ولی کاری به فلانی نداشته باش. گفت جوابش چی بود؟ جوابش اینه، قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن لظالمون. اگه ما به خاطر گناه کسی دیگری رو بگیریم که ظلم کردیم، که اگرچه اونجا فیلم بوده ها، یه عجب فیلمی هم بود چجور طراحی کرده بود که اون جام ملکی از توبره بنیامین بیرون بیاد. لطیفش هم یه وقت براتون گفتم یادتونه، اونم خیلی شیرینه، جام ملکی از توبره بنیامین. و مریم سلام الله علیه اون وقتی که فتمثل لها بشرن سویا، تا در قالب یک آقایی فرشته وحی بود، پیامی داشت، حامل امانتی بود، تا جلوش ظاهر شد، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اعوذ بالرحمن منک. بعد این پیام داره برای خانوم ها، خیلی پیام داره، اعوذ بالرحمن منک. اون بخش آقایونو که گفتیم معاذ الله، اینجا هم پیام داره، منتها از یه قالب دیگه است. بله، ان کنت تقیا. خیلی خوب. یک حالا که سخن به اینجا کشیده ولو عبور کردیم از وقت، آیه 36 سوره مبارکه آل عمران رو هم دوستان ببینن. آیه 36 سوره مبارکه آل عمران به یکی از سوالات دیگه ما هم جواب میده و یه روشه، و اون این که آیا من میتونم برای شما طلب پناهندگی بکنم از خدای متعال؟ این آیه میگه بله میشه. اینم جالبه ها، اینم میشه. کجاست؟ آیاتش رو بلدید دیگه. فلم ما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى. خدایا این که دختر بود که خب ما چون دنبال پسر بود که اینو بفرسته برای معبد، گفت وقتی به دنیا اومد گفت خدایا این که دختره که والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. ما البته از این آیه در جای خودش که مباحثه کردیم استفاده کردیم که ظاهرا دختر به یک اعتباری اینجا ترجیح هم داده شده در کلام الهی، وليس الذكر كالانثى. اون والله اعلم بما وضعت، میدونید اینا دیگه صحبت کسی نیستا، نص کلام الهیه. و انی سمیتها مریم، این اسمش، اسم این نوزادی که مادر مریمه، من اسمشو گذاشتم. و انی سمیت، خدای مادر سمیتها مریم. ببخشید، این البته میتونه به مادر برگرده، اینو بذارید باشه. و انی اعیذها بک، چون در مقام دعاست، و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خیلی قشنگه اینجا، و انی اعیذها بک و ذریتها، خودشو همه بچه هاش رو من در پناه تو قرار دادم از شر شیطان. اگر یک نوزاد دختری رو آوردن آقای نوری برش دعا کنید، آقایون اینو بگید، بگید اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. ای پسر بود چی بگیم اون وقت؟ گفت اینم تکمیل کن دیگه، حالا که به اینجا رسید. البته این مختص به آقایون محممین نیست، بر خود شما هم انشاءالله فرزند خودتونم بود، نوزاد دختر بود گرفتید تو آغوشتون، بگید اعیذها بک و ذریتها من الشیطان، خودش و همه نسلش رو از شر شیطان به تو میسپرم ای خدا. خیلی لطیفه. پسر بود چی بگیم؟ بگید وجعله رب رضیا. اینم قشنگه، وجعله رب رضیا. حالا کدوم بالاتره؟ هر دوتاش خوبه، دنبال بالاتر و پایین تر نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پس در تفسیر اللهم انی اعوذ بک. حالا بریم سراغ متن دعا ببینیم چه خبر. خدایا قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، به شرف محمد و آل محمد، به عزت محمد و آل محمد، ما رو در حسن حسین خودت از شر وساوس شیطانی جن و انس قرار بده. نسل ما رو تا قیامت در حسن حسین خودت از وسوسه‌های شیطانی حفظ بفرمان.